بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه و ارواح زکیه شهدای عالم اسلام روح پرفتوح آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلوات دیگری عنایت کنید. قال علي بن الحسين عليهما السلام جاء رجل إلى حسين بن علي عليهما السلام فقال كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال الحسين عليه السلام أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني. حدیث شریف به این فرازش رسید که وقتی از سید الشهدا سوال شد آقا حالتون چگونه است، چگونه روزگار می‌گذرانید، حضرت در پاسخ فرمودند چگونه باشد حال آدمی که خدایی بالای سر شاهد و ناظر اوست، آتشی تهدید کننده مثل جهنم روبروی اوست و دشمن قداری به نام مرگ سایه به سایه دنبال اوست. خیلی این جملات تأثیر گذار در نوع رفتار ما در زندگی می تواند باشد اگر توجه بهش کنیم. ببینید سید الشهدا چه فرمود؟ مکرر تذکر دادم که این کلمات حضرت برای آموزش به ماست و الا اولیاء خدا که بسیار فراتر از این غفلت هایی هستند که مرگ بخواهد برای اونها هشدار باشه، داره به ما یاد میده. امام حسین علیه السلام فرمود چگونه باشد حال آدمی که لحظه به لحظه یه دشمن قدر قدرتی مثل مرگ او را تعقیب میکند. من گاهی مثال میزنم برای دوستان خودم، برای شما هم عرض کنم. خدای نکرده اگر شما با یک آدم کینه‌ای دعوت شد، درگیر شدید، مردم از هم جداتون کردند، شما به خانتون رفتید، اونم به محل اسکانش رفت، اما کینه‌ای است، در صدد انتقامه، یه روز از خانت بیرون میای، در رو میبندی بری سمت محل کار، یه وقت میبینی از مخفیگاهش در آمد با یک قمه 50 سانتی. میگه اون روز مردم ازت حمایت کردن، الان مقابل من میخوای چطوری دفاع کنی؟ میبینی اهل منطق نیست، اهل حرف نیست، آمده بزند شما رو ناکار کنه. بخوای برگردی سمت خانه ضربه میخوری، چاره ای نداری جز اینکه فرار کنی. میدوی، به دنبالت میدود، فریاد میزنی، استمداد میطلبی، به دنبالت میاد، لحظه به لحظه داره تعقیبت میکنه. در همچه حالی اگر یکی از دوستانت از اون ور پیاده رو بگه حاجی حالت چطوره، چه جوابی میدی؟ میگه حال من معلومه، نگاه کن، با قمه تهدید کننده دشمن تهدید کننده لحظه به لحظه داره به من نزدیک میگه، شما به من میگی چطوری؟ امام حسین به رفیقش میگه به من میگی کیف اصبحت؟ اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی، ثانیه به ثانیه داره مرا تعقیب میکند، تا کجا اون عجل حتمی رسیده باشد گریبان حسین را بگیرد، وقت احوال پرسی نیست، بذار به کارم برسم. چقدر این هشدارها زیباست و چقدر ماها که خوش زندگی میکنیم در خواب غفلت کاملیم، چقدر واقعا خدا دیده نمی شود، آتش روبرو دیده نمی شود، از مرگ غافل غافلیم، مرگی که گریبان ما رو خواهد گرفت. پیغمبر اکرم فرمودن سه چیز گریبان شما را می گیرد، بخواهید یا نخواهید، به شما می رسد، بخواهید یا نخواهید. یکی روزی شماست، بهتون میرسه، بخوای یا نخوای، روزی که مضمون از خدا تو حلقت میکن، ان نصیب و یصیب ولو کان تحت الجبلین و ما لا نصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین. این روایات که زیاده براتونم یه وقتی یه بخشیشو خوندم. دومین چیزی که به من و شما میرسد بخواهیم یا نخواهیم مرگ است. ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. سومین چیزی که به من و شما میرسد جزای عملمونه، از مکافات عمل غافل، گندم از گندم بروید جو ز جو. دومیش منظور من است، در این روایت معصور از امام حسین علیه السلام فرمود مردم مرگ گریبانتون رو میگیره، دنبالتونه، چرا حواست پرته، چرا غافلی؟ یک نگاه به گذشتگان کن، یک نگاه الان کن، چقدر پشت سر ما بودن افرادی که یکیشون نیست، یک دونه از اونا نیست. من یه وقتی یه جایی میخوندم، نمیدونم این مطلب علمیه یا نه، این آقایی که این مطلب رو گفته با چه فرمول علمی این مطلب رو به دست آورده، اما به طور قطع و یقین نوشته بود، نوشته بود همیشه در کل عالم 30 برابر انسانهای زنده عدد انسانهای مرده است. اگر جمعیت کره زمین 1 میلیارد باشه، 30 میلیارد عدد مرده هاست از اول عالم خلقت تا الان. اگر الان جمعیت کره زمین نزدیک 8 میلیارد است، یعنی 240 میلیارد انسان آینه عبرت من و شما مردن، بودند و نیستند. آدم چشماتو باز کن، الان هستی، یه ساعت دیگر معلوم نیست، یه ساعت دیگر معلوم نیست، 5 دقیقه دیگه به قول این آقا. چرا میگی 5 دقیقه؟ 5 ثانیه دیگه. کی میتونه دستشو بلند کنه بگه من فردا میام؟ وعده میذاری با رفیق حاجا فردا همینجا؟ بله بیای 100%. آقا مرد است و قولش، 100% میام. اسرائیل داره بهت میخنده، تو چی میدونی که میگی 100%؟ تو معلوم نیست از این عرض خیابون بتونی رد چی برون ور؟ آقای عاشق محسن معلوم نیست این پله های منبر رو بتونی بیای پایین؟ چی قول میدی فردا 100%؟ چی داری میگی؟ فی وصیت لقمان لابنه یا بنیه انک من حین سقطت من بطن امک استدبرت الدنیا و استقبلت الاخره و انت لدار انت مستقبل و انت اقرب لدار انت مستقبلها. فتزود لدار انت مستقبلها. روایت لقمان است، به پسرش میگه، میگه پسرم از همون لحظه ای که از رحم مادرت جدا شدی و به دنیا آمدی، یا دیگه پشتت به دنیات، رود به آخرت، استدبرت دنیا و استقبلت الاخره، هر قدمی که برمیداری داری به خانه بعدیت نزدیک میشی، از این خانه داری دور میشی. شیخ بهایی میگه انسان یه مسافری است که از 6 منزل عبور میکنه. همه انسان ها، 1 صلب پدر. همه ما یه وقتی در صلب پدران بودیم که خدا همشون رو رحمت کنه ان شاء الله، اگر هستن خدا سایه‌شون رو سرتون مستدام بدارد ان شاء الله، خدا حال ان شاء الله هم به تو بده ان شاء الله، خدا ان شاء الله بلندت هم مستجاب کنه ان شاء الله. خانه اول من و شما صلب پدران بود. از این خانه درمون آوردن، خودمون نیامدیم، رفتیم تو خانه دوم، اسمش شد رحم مادر. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت فرض کن بودی، خودت آمدی؟ نه، نمیخواستی بیای، به زور و با آمپول فشار آوردنت بیرون. وقتی هم آمدی گریه کردی، آمدی تو منزل سوم دنیا. اینجا همیشگی هستی؟ شیخ بها میگه نه، منزل چهارم عالم برزخ، قبر. منزل پنجم صحرای قیامت. منزل ششم یکی از دو منزل، جهنم خدای نکرده یا بهشت انشاءالله. با این انشاءالله تو باقای لواسونم راحت نمیدن والله. مؤمن اینقدر بیحال، خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما عاشق احمد کافی رو، میگو خدا از شیعه شیر برنجی خوشش نمیاد، قرص و محکم باش. منزل آخر ما بهشت انشاءالله. خب الان تو منزل سومی بشر، امام حسین میگه این کسی که بناز تو رو منتقل کنه به منزل چهارم، سایه به سایه داره دنبالت میاد. هر کی باشی، در هر موقعیتی باشی، سلطان باشی میمیری، فقیر و رعیت باشی میمیری، با سواد باشی میمیری، پیغمبر اولوالعزم باشی میمیری. انک میت و انهم میتون. خدا به خاتم انبیا، اول مخلوق عالم، واسطه تمام فیض عالم امکان، میفرماید ای رسول ما، انک میت، تو هم خواهی مرد، و انهم میتون، همه دور و بریات هم میمیرن، همه پیروانت هم میمیرن. آقا مرگ تو ببین. خب آقا من مرگم رو ببینم چه خاصیت داره؟ مرگ تو ببین یعنی این فناء هیئت را ببین، این سفر را ببین. آدمی که میفهمه مسافره، خب برای سفرش چیزی برمیداره، چیزی تهیه میکنه. بدان مرگ فناء هیئت هاست و الا فناء اصلی نیست. ما که منهدم نمیشیم، نابود نمیشیم. کل شای این حال کنه لا وجهه، آیه قرآن تو سوره قصص دیدید، هزاران بار خونده اید. همه چیز در حال هلاکت است. هلاکت یعنی چی تو قرآن؟ یعنی فنا؟ یعنی نیستی؟ نه، یعنی به هم خوردن ترکیب ها، یعنی از بین رفتن هیئت ها. آیا این مسجد یه اجزایی دارد، یه هیئت هایی؟ اجزاش چیه؟ سنگ است، چوب است، آهن است، گچ است، آهک است، آب است. اینها اجزاست، با هم ترکیب شده، شده سقف، ستون، دیوار، پی. وقتی میگن این مسجد از بین رفت، یعنی ترکیبش از بین رفت، از هم پاشید. آجرش که از بین نمیره، ذرات آجر میماند. گچش که از بین نمیره، ذره ذره میماند، تو نخاله های ساختمانی میریزن. آدم که میمیرد، یعنی این ترکیب عاشق محسن کافی به هم میخورد. چشم از هم میپاشد، گوش از هم میپاشد، قلب از هم دریده می شود، اجزا متجزی می شوند. خدا دو مرتبه این سنگ و چوب و آجورا رو بر می گردونه به هم، اسمشو می زاره قیامت. اجزا که از بین نمیره. امام حسین علیه السلام میگه بدان خدا بناس یه لحظه یه ساعتی این ترکیب تو به هم بزن. ترکیب تو به هم بزنه یعنی چی؟ یعنی اون سلول هایی که کنار هم چیدیم شد عاشق محسن کافی، این سلول ها رو بهش میگیم از هم جدا شو، از هم جدا میشن. روحی که سوار کردیم و متعلق کردیم بر این قالب و هیئت، گره روح را از جسم باز میکنیم، میگیم تو برو تو عالم ارواح، میره تو عالم ارواح. امام حسین میگه این لحظه تو ببین، میگم مغرور نباش به این خانه‌ای که توش هستی. عجب تو لمن یرد دنیا و تصرف اهلها حالا بعد حال کیف یطمئن الیها. امیر المومنین میگه من تعجب میکنم از این انسان دوپایی که مرتب داره این چرخ و فلک عالم را میبیند، ولی فکر میکنه همیشه میخواد تو این چرخ و فلک سوار بماند. ما بچه که بودیم تو همین تهران روبرو مهدیه منزلمون بود، یه چرخ و فلکایی بود خیلیاتون یادتونه، این چرخ و فلک ها 7-8 تا صندلی داشت، سوار میکردن بچه ها رو، 5000 2000 یک قلو یادم نیست چقدر میگرفت، شروع میکرد حرکت دادن این چرخ و فلک، یه مد از زمین میامدیم بالا، خوشحال شدیم که قدمون رسیده اندازه این آقایی که داره ما رو میچرخونه. یه تکون دیگه میداد، یه مد دیگه میامدیم بالا، ما از این آقا بلندتر شدیم. دو متر دیگه، سه متر دیگه، چرخ و فلک 4 متری 5 متری، یه وقت پشت بوم بعضی از خونه ها رو می دیدیم. خوشحال که چقدر آمدیم بالا، تو عالم بچگی ذوق می زدیم. اما این صاحب چرخ فلک می دانست، می گفت اینقدر ذوق نزن، الان دو مرتبه برات می گردونم همون. الان منو تو داریم ذوق می کنیم، خونه داریم، ماشین داریم، آپارتمان داریم، رو پشت بومای خیلی ها رو میبینیم، از خیلی ها بالاتریم. اما خدا میگه به جبرئیل، به خاتم انبیا بگو، به مردم هشدار بده، این چرخ و فلک بر میگردد سر جایش، بهت میگیم برو پایین، برو پایین. آیا عاشق محسن کافی یه روزی روی منبرا پدرت بود؟ کجاست؟ آیون عزیز یه روزی پا منبرا پدران شما بودن، مادران شما بودن، کجان؟ خدا همشون رو غریق رحمت کند. اینا باید درس باشه برای من هر لحظه. امام حسین میگه اگر هر لحظه این جلو چشمت بودا مسیرت درست میشه. هادم اللذات، از بین برنده شهوات، کوتاه کننده آرزوها و آمال، مرگ است. مرگ. چکیه داده بود رو قصر، تو قصرش رو تخت سلطنت یک غروری. خب سلطنت وسیعی داشت. ابراهیم ادهم نشسته بود رو ایوان قصرش تماشا می کرد ره گذران را. مقابل قصرش یه وقت متوجه شد حفظه، حرس، نگهبانان قصر دارن یه پیرمردی رو میزنن. فریاد زد چرا میزنیدش؟ گفتن قربان جسارت کرده. به کی؟ گفتن به شما. گفت بفرستینش بالا ببینم. پیرمرد آمد بالا. گفت پیرمرد چرا جسارت کردی فحش دادی کتک بخوری؟ گفت قربان من اصلا شما رو نمیشناسم که بخوام فحش بدم. گفت چرا زدنت؟ گفت من یه مسافرم تو این شهر داشتم رد می شدم، اینجا دیدم عمارت قشنگیست، به این نگهبانه گفتم که میشه من برم تو این کاروان سرا استراحت کنم؟ گفت نه. اینجا می دونی کجاست؟ گفتم نه. گفت اینجا قصره دیگه، نشنوم بگی کاروان سرا، قصره، قصر پادشاه. گفتم کدام پادشاه؟ گفت قدر قدرت، قوی شوکت، اعلی حضرت ابراهیم ادهم. گفتم اسم سلطان ابراهیم؟ گفت بله. گفتم اسم باباش چی بوده؟ گفتن ادهم. گفتم باباش چی کار بوده؟ گفتن قبل از این باباش سلطان بود و اینجا نشسته بود. گفتم قبل از ادهم کی بود؟ گفتن فلان سلطان. قبل از او کی بود؟ گفتن فلان سلطان. گفت پس من اشتباه نگفتم؟ جایی که هر روز نوبت یکیست اون کاروانسرا قصر نیست. بیشتر ما رو کتک زدن، شما ما رو دیدی نجات دادی. این حرف یک طوفانی در ابراهیم ادهم به پا کرد، تخت و سلطنت و ملک و پول و جلال و همه رو رها کرد، رفت دنبال عبادت. گفت راست میگه، چرا من حواسم پرت شده به کاروان سرا؟ رفت دنبال معارف، رفت دنبال علم. چیزایی درباره ابراهیم ادهم نوشتن. ببین امام حسین چه درسایی میده. میگه تو مرگ رو هر روز تو زندگیت ببین، وقت تغییراتش رو میفهم. اینقدر حرص نمیزنی، اینقدر قصه دنیا نمیخوری، اینقدر کلاه مردم رو بر نمیداری، کلاهای برداشته رو بر میگردونی، راههای خطا را اصلاح میکنی اگر ببینی و بدانی. پا منبرا بزرگ شدید، بیشتر از ما منبری ها شما پا منبری ها بلدید، قطعا بیشتر بلدید. فقط به عنوان تذکر عرض می کنم، خبر پیچید تو شهر که خانه بهلول عاقل رو دیشب دزد زده، همه اساساشو برد. آمدن ببینن این عاقل دیوان نما چه می کند. بهلول بسیار مرد دانشمندی است، شاگرد خاص امام صادق و موسی بن جعفر است. برای اینکه فتوای قتل موسی بن جعفر رو ازش نگیرند، خودش رو زد به دیوانگی. چقدر اینا دین داشتن، خودش رو به دیوانگی میزد، مثل دیوانه ها با بچه ها بازی میکرد که معصیتی را مبتلا نشه، دستش به خون امامی آلوده نشه با یه فتوا. شهرت پیدا کرد، این دیوانه رو دیشب خانه شو دوز زده، هر چی داشته برده. آمدن ببیند بهلول صبح چکار میکن. یه وقت دیدن در خانه باز شد، آمد بیرون. گفتن بهلول شنیدیم خونه تو دوز زده؟ گفت بله. گفتن خب حالا کجا میری؟ گفت میرم دوزم رو بگیر. گفتن مگه میدونی کجاست؟ گفت بله. دنبالش جمعیت راه افتاد ببینن این کجا میره. سر کوچه رفت دست چپ. گفتن تو اگه میخوای بری محکمه دادگاه دست راسته. گفت نه، دزد من تو دادگاه نیست. گفتن پس جاشو خیلی دقیق بلدی؟ گفت خیلی دقیق. دنبال بهلول راه افتادن، از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، از شهر رفت بیرون، رسید دم در قبرستان، نشست جلو در قبرستان. گفتن چرا اینجا نشستی؟ گفت آدم دزدمو بگیرم. گفتن دزد تو که اینجا نیست. گفت میدونم اینجا نیست، ولی دزد من هر که باشد و هر کجا باشد آخرش میارنش. آقای تاجر تهرونی، هر کی هستی، هر کجای عالم هستی، آخرش معلومه کجا میخوام ببرنت. اینا امام حسین میگه وسط مارمزون یاد خودت بیار، وسط زندگی یاد خودت بیار. یقین کن به این مطلب، یقین کن به این مطلب، اگر یادت آمد همه چیز درست می شود. همه چیز، رفتار آدم، اعتقادات آدم، سجیه انسان، خصال و صفات آدم. ببین چقدر زیبا درس میدهد سید الشهدا. میگه به من میگه کیف اسبت، چجوری باشد حال حسینی که آسایش ندارد از یاد مرگ. آسایش ندارم، دائم به دنبال. شما مردم چون قصه خیلی دوست دارید، میخوام براتون یه قصه بگم با یه صلوات بلندتون. سوار کشتیش بود، یک کشتی شخصی. قدیما طوفانی آمد و این تخته ها رو به هم کوبید و شکست، و یکی از این تخته ها رو بغل کرد که غرق نشه و بالاخره آب انداختش به یک ساحل یک جزیره متروکه‌ای. جوانی است، میگه وقتی چشمامو باز کردم میام توی جزیره متروکم، خدایا اینجا زنده خواهم بود یا از گرسنگی خواهم مرد نمیدانم. پاشدم راه افتادم این ور اون ور ببینم موجود زنده اینجا هست یا نه. یک تپه و بلندی بود، رفتم بالا، از اون بالا افق دیدم وسیع‌تر بشه شاید کسی رو پیدا کنم. میگه وقتی رفتم بالا از نوک اون قله نگاه دیدم، بله یه شهر بسیار بزرگی در نزدیکی همین قله است. شروع کردم از دامنه کوه پایین آمدن، گویا مردم شهر اینو دیدن. میگه یه دفعه دیدم سیل جمعیت به طرف من دارن میدون، ترسیدم، گفتم نکنه اینجا قبیله آدم خوران منو بخورن. دویدن، وقتی به من رسیدن دیدم شعارایی دارن میدن به نفع من که به به سلطان ما از راه رسید، پادشاه ما از راه رسید. گفتم یا حضرت عباس اینا ما رو با کی اشتباه گرفت؟ آمدند و دستی به سر و صورت ما کشیدند و ما رو بلند کردند، رو شانشون گذاشتند و به قول معروف صلی علی محمد، هیچکی نبود ای آمد و از این شعارا و خلاصه ما رو بردند به طرف یه قصری. هی از بالای شانه مردم داد می‌زدیم آقا ما رو کجا می‌برین؟ گفتند بخت و اقبال نشسته رو شانت، خوشا به حالت، تو سلطان ما شدی. گفتم بابا من یک نجات یافته از طوفان دریام، من این مردم رو نمیشناسم. گفتن حرف نزن، بخواهی یا نخواهی تو سلطان مایی. ما را آوردن وارد قصر کردن، یک تخت سلطنتی نشوندن اون بالا، همه نوکرانم دست به سینه، سبیل در سبیل وزرا و وکلا و بزرگان نشستن. یک کسی بلند شد گفت سلطان ما مشخص شد. سلطانا قدر قدرتا خیر مقدم عرض میگه ما همینطور در بخت موندیم، در بخت. گفتن آقا شما سلطانی، هر امری کنی مطاع. گفتن هر امری، هر امری. گفتم همه تون برید بیرون. یه وقت دیدیم همه رفتن بیرون. گفتم اون بزرگانتون بمانید، بزرگان موندن. عجب هر چی میگیم به حرف میکنن. به یکی گفتم آقا اینجا چه خبره؟ گفت اینجا یه جزیره مخصوصه. گفتم چه جزیره ای؟ گفت اینجا اینطوریه، یه سنتی هست، هر غریبه ای که وارد اینجا میشه مردم میرن با سلام و صلوات میشوننش رو این تخت. پادشاه مردم است تا یه سال. سر سال همین مردمی که نشوندنش این بالا میان میریزن دست و پاشو میبندن، با یه قایق میبرن وسط دریا، پرت میکنن کوسه ها بخورنش، باز میشینن منتظر تا نفر بعدی از راه برس. گفتم عجب، پس ما سلطان یک ساله ایم. یه پیرمردی که بغل من نشسته بود گفت آره، اگه زرنگ باشی قدر همین یه سال تو، هرچی میتونی امر کن، هرچی میتونی نه، هر چی میتونی خوش بگذران، تو عمر دیگه سال. میگه ما هم خوشحال بودیم هم ناراحت، غذای خوب برای ما میپختن، غذای شاهانه میآوردن، ولی وقتی میذاشتم تو دهان یادم میآمد که از این یه سال پنج روزش گذشته 360 روز مونده. وا ویلا، هر تفریحی میخواستیم بکنیم یادمون یه چوتکه مینداختیم، خدا چند روز گذشته، چند روز مونده، به کام ما تلخ میشد. از میان وزرا یه پیرمردی بود، باهاش طرح رفاقت ریختم، کشیدمش کنار، گفتم فلانی. گفت چیه؟ گفتم هر چی میخوای من بهت میدم، سلطانم، امرم مطاع است. یه چیز من از تو میخوام. گفت چی؟ گفتم یه راهی به من نشون بده که سر سال ما رو نکشن. راهی داره؟ گفت هیچ راهی نداره، هیچ راهی نداره. گفتم التماست میکنم، خواهشت میکنم. رفت فرداش آمد، گفتم پس فردا. یه ماه گذشت، گفتم ببین 12 ماه من شد 11 ماه، به هر کی اعتقاد داری اگر راهی بلدی منو راه نمایی کن. میگه کم کم دل این پیرمرده به رحم آمد، گوه یه راه داره و ولی نمیدونم بهت بگم یا نه. التماسش کردم، هرچی میخواست بهش دادم، گفتم کمکم کن به من، گفت باشه یه روز خلوت من باشم و تو راهشو بهت میگم. یه روزی خلوت کردیم با این آقا نشستیم، گفتم راهش چیه؟ گفت ببین داداش، یه جزیره ایست در نزدیکی این جزیره که ما هستیم، سکنه نداره، هیچ کس نیست اونجا، تو هم الان سلطانی، هر چی بگی مردم طبق قانون این جزیره باید بگن چشم، هر چی پول بخوای مردم خرجت میکن، حالا که تو سلطانی بیا امر کن، بگو من میخوام تو این جزیره یه قصری برای خودم بسازم، همه بناها، عملها، مساله همه رو بریز اونجا، 4-5 ماهه برای خودت یک قصر بزرگ بساز. گفت آخه پیر من، بنا سر سال منو بکشن، من قصر میخوام چیکار؟ همین قصر هست. گفت این کاری که بهت میگم بکن، بعدش چیکار کنم؟ گفت بعد هر چی که قضا تا آخر عمرت نیازه، چند تن برنج میخوای بخوری؟ دستور بده ببرن اونجا تو انبارهای قصر. چند تن روغن میخوای؟ دستور بده ببرن. چقدر گوش میخوای؟ بگو اونجا برات فریز کنن. گفتن خب بعدش چی؟ گفت من یه 4-5 تا قواس میشناسم از این جزیره نیستن، یه پول کلانی به اینا بده، اون روزی که بناز تو رو بندازن تو دریا، اونا آماده باشن زیر آب، مردم تو رو رها میکنن تو دریا، بر میگردن، وقتی برگشتن اونا تو رو بگیرن برسونن به جزیره خودت. گو ای درود خدا بر تو. آقا روزها میگذشت، مردم میدیدن این سلطان برخلاف سلطانهای قبل هرچه به سر سالش نزدیک میشه شادابتر میشه، داره دستور میده قصر مرا مجللتر بسازید. چرا؟ ترس و واهمه عقلشو گرفته؟ نه، نمیدانن مردم چه خبر است، اما خودش میفهمه داره چه کار میکنه. آقا سر سال شد، ریختن دست و پای اینو گرفتن بستن، به جای گریه دیدن داره میخنده. تو دیوانه شدی؟ ما داریم بندازیم تو دریا. گفت بندازیم، خیالش راحت. با یه قایق 4-5 نفر آمدن وسط دریا، پرتش کردن وسط دریا و برگشتن. قواسا هم تو موعد مقرر، جای مقرر گرفتنش، رسوندنش به جزیرهش. فهمیدی چی گفتن؟ مثل من و تو مثل سلطان یک سال است، دنیا همون جزیره است. وقتی آمدی چنان سلطان بودی که گریه می کردی، مادرت دست به سینه مثل غلامی می گفت ای جانم، پدرت نوکری تو می کرد، بستگانت کادو برات می آوردن، سلطان خانواده ما به دنیا آمد، سلطان خانواده ما، اما اجلت هشدار می داد باید بری. عاقل عالم امام حسین آمد، گفت قبل از این که بری در جزیره آخرت برای خودت قصری بساز، قضا تو بفرست، زاد و راحلت تو بفرست، هرچه برای یک زندگی ابدی نیاز داری بفرست. اگر این کار را نکردی، وقتی عزرائیل آورد ببرتت، مثل یک سلطان غافل به دست و پا می افتی، گریه می کنی. اما اگر عاقل بودی مثل علی، اجل که آمد شمشیر به فرقت خورد، به جای گریه می خندی، می گویی فزت و رب الکعبه. فرق علی و امام حسین و من چیه؟ فرقش اینه که اونها وقتی بودن میدونستن اینجا موقتند، میدونستن مرگ لحظه به لحظه، سایه به سایه، کوچه به کوچه به دنبال اونهاست. ما در خواب غفلتیم، هرچه میسازیم این در و دیوار دنیای فانی رو داریم میسازیم که بناس از ما بگیرند، بناس دستمون رو خالی کنند. فرمود بساز اونجا را. کجا؟ در دنیا. متاعت را بفرست برای اونجا، از اینجا، از دنیا و مزرعت آخره. چقدر قشنگ اهل بیت هشدار میدن، چقدر زیبا سید الشهدا حرف میزند، چقدر عالی ائمه طاهرین هشدار میدن، میگن ای انسان ها غافل نباشید از مرگ. آمد به امام رضا علیه السلام گفت خدا پابوس حضرت رو به زودی زود نصیب همه ما کند ان شاء الله. آمد به امام رضا گفت آقا فلان فامیلتون مریضه، همه بستگانتون هم جمع شدن خونش برای عیادتش، حالش هم خیلی وخیمه. گفتم به شما اطلاع بدم شما نمیخواید عیادت برید؟ حضرت فرمود چرا، قصد داشتم برم. بریم با هم بریم. میگه شونه به شونه امام رضا را افتادیم، آمدیم خانه فامیل امام رضا. وقتی وارد شدیم یک اتاق وسیعی بود، بستر بیمار وسط اتاق، همه نشسته بودن دور تا دور، بعضی ها براش حمد شفا میخوندن، بعضی هم که خیلی دوستش داشتن گریه میکردن. امام رضا هم رسید اونجا و احوال پرسی کرد و یه گوشه نشست و به دعا کردن. میگه یه نفر بود از این فامیلای امام رضا، یه جوانی بود، آمد کنار بستر مریض، معلوم شد با این مریض خیلی رفیقه، شروع کرد های های گریه کردن، زار زدن، ناله کردن، آو چه کنیم، داره رفیقمون از دستمون میره. میگه من برگشتم به امام رضا نگاه کردم، حضرت داره میخند. گفتم تو مجلس عیادت مریض آقا چرا میخنده؟ این تبسم، تبسم چه هنگامی است؟ هیچی نگفتم. مجلس عیادت تمام شد، با امام رضا آمدیم بیرون، گفتم آقا من اشتباه دیدم یا درست دیدم؟ حضرت فرمودن چی دیدی؟ گفت من دیدم شما یه نگاه کردین به این جوان که تو سر و صورتش میزد میخندیدید. حضرت فرمود آره خندم گرفت، یه لحظه تبسم کردم. گفتم آقا میشه به من بگید چرا خندیدید؟ حضرت فرمود آره، اون آقایی که تو دیدی برام مریض داشت این طور تو سر و صورتش میزد، او زودتر از مریض خواهد مرد. من با چشم امامت دیدم، با چشم ملکوتی خودم دیدم، عجل گریه کننده زودتر از مریض میرسد. خندم گرفت، ای داره برای او گریه میکن. شخصی همیشه بر سر بیمار گریست، چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست. آی اون مرگ رو ببینید، هیچ که نمیدونه کی میخواد بمیره، هیچ کس نمیداند کی بناس بمیرد. وظیفه داری برای مردن آماده باشی. آماده ای؟ اگه هستی خوشا به حالت. گفتم 7 برابر 30 برابر جمعیت کره زمین زیر خاکند. گفت دوش رفتم به در کارگاه کوزه فروش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. یه جایی رفتم کارگاه کوزه‌گری بود، کوزه ها غبار گرفته بود، 2000 تا کوزه اونجا بود، هیچ کی نبود. چند سال این کوزه آماده نمیدونم. دوش رفتم به در کارگاه کوزه فروش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگه که یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوز خر و کوز فروش. هم کوزگر مرده، هم کوز خر مرده، هم کوز فروش مرده. فرشی که زیر پاته معلوم نیست این کسی که بافتش زنده است یا نه، این کسی که این قالی رو به مسجد فروخت زنده است یا نه. هزاران نفری که رو همین قالی نشستن و رفتن معلوم نیست چقدرشون زیر خاکن، چقدرشون روی خاکن، هیچ معلوم نیست. ایها المغرور فی دار القرور. چقدر این شعر زیباست، نمیدونم مالک، اگه شما میدونی بعد منبر به من بگو.
ایها المغرور فی دار القرور. قرور از نظر لغت عرب یعنی مغرور شده، قرور یعنی گول خوردن، مغرور یعنی آدمی که گول خورده، غره معناش اینه یعنی گول زد. ایها المغرور فی دار القرور، ای کسی که گول خوردی تو این دنیایی که همه را گول میزند، اعتبر من حال اصحاب القبور. میخوای چشمت باز شه سوار ماشینت شد برو بیش زهرا، برو بیش زهر، اونقدر گردن کلوفتر از تو اونجا خوابیدن، اونقدر پولدارتر از تو اونجا خوابیدن، اونقدر سخنورتر از تو اونجا خوابیدن، اونقدر ملاتر از تو اونجا خوابیدن. اعتبر من حال اصحاب القرور. دل منه غافل به دنیای دنی، چون در او آخر نباشی مندنی. انما الدنیا کبیت العنکبوت، دار و فان کل من فیها یموت. هست دنیا همچو دریای عمیق، خلق عالم اندر این دریا غریق. جمله مات و محو و سرگردان او، در سراغ ساحل و پایان او. نیست دنیا نزد عاقل جز پلی، بر سر پل جا نسازد عاقلی. تا حالا دیدی یک کسی خونش رو وسط پل بسازه؟ پل محل رفت آمده، بگه دنیا پله، پل عالم رحم مادر به عالم برزخ. نیست دنیا نزد عاقل جز پلی، بر سر پل جا نسازد عاقلی. پس بیا بشنو ز من ای هوشمند، تا توانی دل به مهر او نبند. خستت کردم؟ یه حدیث اجازه میدی برات بخونم؟ این حدیث هر وقت من میخونم موی تنم سیخ میشه، هر وقت یادم میاد حالم منقلب میشه. کتابی داریم به نام درر الاخبار فی معرفت ائمه الاطهار، مال آیت الله سید مهدی حجازی است. سری زده است به بهار الانوار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف. روایاتی را از این 110 جلد 107 جلد کتاب روایی مرحوم علامه مجلسی گلچین کرده، گرچه همه روایات اهل بیت گل است، اما اونهایی رو که بیشتر پسندیده جمع کرده، 1504 روایت را به همون نظم و نسق بهار الانوار از اعتقادات و اخلاقیات و عبادات و اینها جمع کرده. خیلی زیباست، همون روایات بهاره، اما گلچین نیست. از اونجا اگر خواستی این حدیثی که برات میخونم مدرکش رو راحت تر پیدا کنی، به درر الاخبار مراجعه. چی میگه روایت؟ روایت داره شرح حال میده از وقتی که من و شما میمیریم. اذا فارق الروح من البدن، نودی بالسلاس سیحات. وقتی این روح از بدن در میاد، بذار اولش یه دعا کنم. خدا میدانه الان بلرزه افتاده بدنم، خدایا به حق امام حسین در اون لحظه به فریاد ما برس. این بدن اینقدر فعال، روح که ازش میگیرن میشه یک چیز متعفن. گوش کن، حرف من نیست، حرف امام معصوم است که کلامش کلام خاتم انبیاست و کلام خاتم انبیا وحی خداست. میگه وقتی روح از بدن جدا میشه، این بدن سه تا جمله را میشنود از آسمان. چی میگه؟ یا ابن آدم اترکت الدنیا ام الدنیا ترکت که؟ اجمعت الدنیا ام الدنیا جمعت که؟ اقتلت الدنیا ام الدنیا قتلت که، یعنی چی؟ خطاب می شود به این بدن ضعیفی که افتاده اونجا بیروح، گفته می شود ای انسان، ای بنی آدم، آخرش تو دنیا رو جمع کردی یا دنیا دست و پای تو را جمع کرد؟ ای بنی آدم، آخرش تو دنیا را ترک کردی یا دنیا تو را پس زده؟ همه دنیا ترکت کرد. آخرش تو دنیا را کشتی یا دنیا تو را کشت؟ خب تمام میشه؟ نه. امام معصوم میگه و اذا وزع علی المقتصل نودی به سلاسخ سیحات این بدنک القوی لما اضعفک، این لسانک الناطق لما اسکتک، این احباؤک لما اوحشک. واویلا. میگه وقتی این بدن مرده و جنازه رو میارن تو مرده شورخونه، میندازن رو سنگ قصال خانه، این مرده شوره هر جوری دلش میخواد با این بدن بازی میکند، چپ راست میقلتونه، گردونه اینور اونور. روی سنگ قصال خانه بدن مرده سه ندا میشنود. ندا بهش میگه ها اون بدن قویت کجا رفت؟ این بدن و کل قوی؟ ها اون زبان گویایت کجا رفت؟ نطق و بیان داشتی چرا اینقدر ساکتی؟ آی کسی که اینقدر به رفیقات تو تهرون می نازیدی، این احباؤک اون دوستات کجان الان به دادت برسند؟ این احباؤک لما اوحشک، چرا اینقدر وحشت کردی؟ بگو دوستات بیان سراغه. خب بعد از اینکه غسلت دادن چی کارت میکنن؟ کفنت میکنن. امام میگه و اذا وزع فی الکفن نودی به سلاس سیحات تذهب الى سفر بعید بغیر زاد تخرج من بیتك ولا ترجع الیه ابدا و تسیر الى بیت احول. میدونی وقتی بدن عاشق محسن کافی رو تو کفن میذارن، امام فرمود سه صدای دیگر میشنود، سه سوال میکند از این بدن در کفن. میدونی چی میگه؟ اولیش اینه، میگه ای بدن، میدونی چرا این لباس رو تنت کردن؟ این لباس لباس یک سفر بسیار طولانی است که برای این سفر چیزی تهیه نکرده اید. دومین جملش چیه؟ امام فرمود میدانی این لباسو که تنت کردن معناش اینه با این لباس وقتی از خانه خودت بردنت بیرون دیگه اجازه نمیدن به خانه خودت برگردی. ولا ترجع الیه ابدا. جمله سومش خیلی تکان دهنده است. حضرت فرمود به این بدن در کفن پیچیده گفته می شود و تسیر و الى بیت احول. می دونی بعد از این خانه زیبای گچکاری شده، معماری شده، می خوان تو را به یک خانه ای ببرن بسیار وحشتناک. تسیر و الى بیت احول با هول با حراس به نام قبر. تمام شد. حضرت فرمود نه، خب بعد از کفن چه می کنن؟ بدن رو می زارن تو تابوت، تابوت رو می زارن رو تو دوش مردم. و اذا وضع البدن و علل جنازه نودی به سلاس سیحات توبا لک انکان عملو که صالحا، توبا لک انکان انکنت تائبا، توبا لک انکان صحب و کرزوان الله، ویل لک ان کان صحبک غضب الله. جنازه میان کفن، جنازه و کفن میان تابوت، تابوت روی دست مردم، اما صدایی که این جنازه می شنود سه صداست، سه سؤال است، سه جمله است که به این بدن می گوید خوشا به حالت اگر عملت عمل صالحی است. اگر عمل صالح هم نداشتی خوشا به حالت اگر با توبه از این دنیا رفته ای. خوشا به حالت اگر همراه تو رضایت خدا باشد. ولی ای جنازه ای که بر دوشی، وای به حالت اگر غضب خدا همراه تو باشد. تمام شد؟ نه، جنازه میرسه تو قبرستون، این بدن رو میذارن کنار قبر، وای میستن بران نماز، ازا وز ال سلات نودیه به سلاس سیحات. وقتی میذارن براش نماز بخوانند، باز اون ندا با او حرف میزند، کل عمل عملته تراه الساعه، ان کان عملک خیرا تراه خیرا، ان کان عملک شرا تراه شرا. ای بدنی که آمدی کنار قبر خودت، هر کاری که تو دنیا کردی الان اون کارت را مجسم بهت نشان میدهند. لحظاتی دیگر، ان کان عملک خیرا فتراه خیرا، اگه کار خوبی کردی، ما رمضون بوده روزه گرفتی، آمدی تو مسجد امام، تو مسجد امیر نشستی، ذکر معارف اهل بیت شنیدی، تراه خیرا، خیر رو نشونت میدن. ولی وای به حال اون کسی که و این کان عمل و کشر را، اگر گناهی کرده ای همین الان نشانت میدهن. تمام شد حدیث؟ تمام شد؟ نه، امام فرمود این بدن رو ور میدارن میبرن تو قبر. وقتی گذاشتن تو قبر، ازا وزع علا شفیر القبر نودیه به سلاس سیحات، باز اونجا سه ندا می شنود. چه حالی به انسان، من نمیدونم. فقط یادم یه وقت یه روایتی از امام مجتبی علیه السلام دیدم، حضرت فرمودن از این معرکه ها و گذرگاه های بعد من از هیچ جا مثل حول المطلع نمی ترسم. تفسیر کردن به همون لحظه ورود در قبر، وقتی بدن رو تو قبر میگذارن. خب وقتی بدن رو تو قبر میذارن چی میگه، کی میگه؟ حضرت فرمود زمین شروع میکنه با آدم حرف زدن. آیا میدونید زمین بهتون چی میگه؟ زمین قبرت بهت چی میگه؟ میگه یبن آدم کنت علا زهری فرهنزا زاه کن فسر تفی بطنی حزینن ساکتا. میگه آی فلانی که آمدی تو قبر، تا وقتی رومن را میرفتی بشکم میزدی، خوش بودی، شنگول بودی، چرا زانوی غم بغل گرفتی؟ یبن آدم کنت علا زهری ناطقن، تا وقتی روی من را می رفتی ناطق بودی، مثل بلبل چهچهه می زدی و حرف می زدی، غیبت می کردی، تهمت می زدی، پشت سر این اون حرف می زدی، هرچی به دهنت می آمد می گفتی، چرا الان ساکت شدی؟ فسرت فی بطنی ساکتا، چرا؟ آیان فکر این لحظه ها رو کنیم. تمام می شود، آخر روایتم برات بخوانم، خودت می دانی و تصمیمت برا بعد از این جلسه. حضرت فرمود این بدن ضعیف را میان قبر می گذارند، روی قبر را می پوشانند، مردم می نشینند، نه، و اذا ادبر الناس، وقتی مردم بلند میشن دوتا دوتا، ستا ستا، تسلیت میکنن و از کنار قبرت میرن، همه میرن، آشناها میرن، همسایه ها میرن، همکارا میرن، فامیل میرن، اقارب میرن، ارحام میرن، هر کی آمده خودی به صاحب عزا نشون بده تسلیتشو گفته داره میره. امام صادق فرمود و اذا ادبر الناس، وقتی همه پشت میکنن به قبر و میروند و این میت در قبر، اینو گوش کن، میان زیر بغل زن و بچت هم میگیرن، میگن اینا دیگه بیشتر از این مصیبت نبینن، پاشین بریم، خدا و سب به زور زن و بچت هم میبرن. فرمود و یسمع و صفق نعالهم، مرده تو قبر صدای پای اینایی که دارن میرن و میشنبه ها. در اون لحظه صدای میت میشنود، صدای زمین نه، صدای ملائک نه، صدای از آسمان نه. امام صادق علیه السلام فرمود اون لحظه دیگه لحظه ایست که خدا با میت حرف میزنه. میدونی چی میگه؟ میگه یا عبدی لقد بقیت فریدا وحیدا، بنده من همه تو رو ترکت کردن، موندی تنها غریب وحید فرید فی ظلمت القبر، تک و تنها موندی. و خطاب میرسد به آدم میگه میبینی اینایی که دارن پشت به تو کردن دارن میرن، میشناسیشون؟ میشناسیشون؟ خوب گوش کن، زن و بچه تنا، دوستا تنا، همشهری ها تنا، الذی اسیتنی لأجلهم، خدا بهت میگه میدونی اینا کیان؟ اینا کسایی هم که برای اینکه دل اونا رو به دست بیاری دل من خدا را خون کردی، عصیان من کردی، معصیت من کردی که رضایت اینها رو به دست بیاری. ببین همه گذاشتن تو تاریکی قبر رفتن، تک و تنها مونده ای، اما من با تو چه می کنم؟ و انا ارحمک الیوم رحمتا یتعجب منه الخلائق، اما من خدای مهربان همه تو رو تنها گذاشتن، اما من تو را تنها نمی گذارم. و اشفق لک شفقتا اعظم من امک، من یه مهربانی با تو می کنم مهربان تر از مادرت. چه میکنه آیان؟ اون لحظه ای که وحشت وجود انسان رو گرفته، به تعبیر پیغمبر، پیغمبر فرمود فکر نکنید اینا مردن، به خدا قسم، پیغمبر قسم جلاله میخورد، گوش اونها شنواتر از شماست، چشم اونها بیناتر از شماست، شما فکر میکنید اونا نمیشنوند، شما فکر میکنید اونها نمیبینند، در اون حالی که گوش ما شنواتر است، چشم ما بیناتر است، امام صادق فرمود در اون ظلمت قبر یه وقت بینه پایین پای دری باز شد، نوری آمد، هوای معطری وارد شد، ملکی بهش میگه بلند شو آماده مهمان باش، میگه کی داره میاد؟ میگه آقا ابی عبدالله. خوشا به حال شما که دعاتون اونجا مستجاب میشود، دعایی که هر روز در پایان عاشورا خوندی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. وقتم گذشته، نمیدونم روزه بخوانم یا نه، یعنی واقعا شرمنده، میبینم وقت اینقدر به سرعت میگذره و من شما رو با این حال خستگی دهان روزه اینقدر معطل نگه میدارم، نمیدونم، اجازه بدید یکی دو دقیقه عرض ارادت کنم به ساحت اون محبوبی که بناز شب اول قبر برای تلافی بیاد. آجان، حسین جان، تو را مظلومان کشتن،
تو را غریبان کشتن. آیون اگر از شما سوال کنند در کربلا چند نفر شهید شدند، میگین 72 نفر به لحاظ اون روایت معروف. 72 نفر. میگم خب این 72 نفر چجوری؟ میگه آقا همه رو کشتن. میگم همه رو کشتن؟ میگه آره. میگم اشتباه میکن. میگه چرا؟ میگم عرب لغتش بسیار دقیقه، وقتی میخواد حرف بزنه قتل یه واژه‌ای است که یه جای خاصی به کار میبره. از 72 نفر 70 نفر را کشتند، اما 2 نفر را نکشتند. این 2 نفر رو چیکار کردن؟ ذبح کردن. عرب میگه ذبح کردن. فهمیدی میخوام چی بگم؟ آی کافی، فرق ذبح با قتل چیه در لغت عرب؟ عرب میگه ما کشتنی را ذبح میگیم که 2 شرط داشته باش. 2 شرط اگر داشت به اون کشته شدن میگیم ذبح. 1، کسی را که وقتی میخوان بکشند وقتی ذبح میگیم که گلویش را بریده باش. اگر به یک حیوانی اجلکم الله تیر بزنند با تیر کشته بشه، اینو عرب نمیگه ذبح. نمیگه ذبح. باید حیوان رو بگیرن، سر ببرن، گلو ببرن، اون وقت میگه ذبح. میگه از شهدای کربلا 2 نفر مذبوحند، یعنی شرط اولش این است که گلوی او بریده شده باشد. شرط دومش چیه؟ وای وای بر من. میدونی شرطش چیه؟ میگن این مقتول قبل از اینکه گلویش را ببرن باید زنده باشد. اگر یک حیوان مرده ای را سر ببرن، عرب نمیگه ذبحو، نه نمیگه، میگه خودش مرده بود. ذبح باید هم گلو بریده شود هم زنده باشد و گلویش را ببرن. بگم دو تا شهید داریم تو کربلا، اولی علی اصغر. امام حسین داشت حرف میزد، بچه رو دستش بود، یه وقتی دست و پا میزنه. آی حسین جان، من مزد خودم رو گرفتم با این ناله های شما. ای دومین مذبوح کیا بمیرم؟ آقا شرطا در امام حسین هم هست. بله. راوی میگه هنوز حسین نیمه جانی در بدن داره. ای بمیرم یه وقت دید روی سینه‌اش زنگه. یا الله و الشمر جالس علی صدره. با همان حال خوشی که داری یک سفر دل کن به کربلا. السلام علیک یا ابا. وعلى الارواح التي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني ك کسی نباشه تو مجلس که خودش اینجا باشه دلش بیرون مجلس ها. وقت گرفتن نتیجه است. هرچه نفس داری در این سلام بر حسین مصرف کن. همه با هم زن و مرد السلام علیکم. الذين بذلوا محجهم دون الحسين حجاي علوي جزيل نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله 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 يا رحمان و يا رحيم ذو الجلال والإكرام و أتوب إلي خدايا به آبروی امام حسين فرج مولاي من امام زمان من برسان چشمان گناهکار من به جمالش منور بگردان توفیق زیارت با معرفتش نصیب یکایک ما بفرما ما را مشمول دعاهای امام زمانمون قرار بده. ما را از خدمتگزاران و سربازان مخلص حضرت ولی عصر قرار بده. خدایا بر درجات امام راحل بیفزا. شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما. ارواح طیبه علما مراجع عظام در گذشته از مجلسمون بهره من بگردان. خدایا تمام کسانی که سر در گرو محبت اهل بیت داشتند و الان سر به تیره تراب بردند و در عالم برزخند از سایه میهمان ویژه سید الشهدا قرار بده. خدایا مرزای اسلام مریضهای مورد نظر این جلسه لباس عافیت بپوشان. حاجاتی که حضار جلسه دارند خدایا به آبروی سید الشهدا برآورده بگردان. خدایا مشکلات فرهنگی و اقتصادی این مملکت امام زمان مرتفع بگردان. شر دشمنان این مکتب، این ملت، این مملکت را به خودشون برگردان. خدایا ریشه ام الفساد عالم اسرائیل را بکن. شر دو فرزند نامشروعش وهابیت و داعش را به خودشون برگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد لحظه ورود به قبر ما را لحظه اول شادی ما قرار بده. گناهانمون به آبروی حسین ببخش و بیامرز. آخرین دعای من بلندترین آمین شما. خدایا به اولیا از قسمت میدهم مثل جمیع اولیاء و شهدای راه حق ما را حسینی بمیران. و اجل اللهم فی